ساعت 18 به وقت تهران. من فرشته قاضی هستم و این آخرین خبرها از رادیو فردا. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره به خطر افتادن امنیت تأسیسات اتمی اوکراین هشدار داد. وزارت امور خارجه ایران از شهروندان ایرانی باقی مانده خواست که به سرعت خاک اوکراین را ترک کنند. با جانباختن بیش از 200 بیمار، مجموع جانباختگان کووید 19 در ایران از 137,000 نفر گذشت. دعوت میکنم شنونده مشروع خبرها با ما باشید. رافائل گوروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، هشدار داد که امکان به خطر افتادن امنیت نیروگاه‌های اتمی اوکراین در شرایط تهاجم روسیه به این کشور است. آقای گوروسی با اشاره به وضعیت جنگی داخل اوکراین به عنوان کشوری دارای تأسیسات هسته‌ای گفت: ایمنی و امنیت تأسیسات هسته‌ای و مواد هسته‌ای و سایر مواد رادیواکتیو در اوکراین تحت هیچ شرایطی نباید به خطر بیفتد. مدیر کل آژانس با این حال گفت روسیه روز گذشته با آژانس اطلاع داده که کنترل بزرگترین نیروگاه اتمی اوکراین را در اختیار گرفته که 6 راکتور از 15 راکتور انرژی هسته‌ای عملیاتی این کشور را در خود جای داده است. در همین حال یک نشریه اوکراینی به نقل از منابع خود اعلام کرد ولادیمیر پوتین در پی آن است که ویکتور یانوکوویچ، سیاستمدار فراری اوکراین را به جای ولادیمیر زلنسکی بر مسند ریاست جمهوری بنشاند. در ادامه واکنش‌های اروپا به تهاجم نظامی به اوکراین، یک دیپلمات ارشد اتحادیه اروپا روز چهارشنبه به خبرگزاری رویترز گفت به دلیل پشتیبانی بلاروس از روسیه در تهاجم به اوکراین، دیپلمات‌های اتحادیه اروپا تحریم‌های جدیدی را علیه بلاروس تصویب کردند. پیش از این یک مقام اروپایی گفته بود که اتصال بانک مرکزی بلاروس و بانک‌های این کشور از سیستم بانکی سوئیفت قطع خواهد شد، در حالی که شواهد نشان می‌دهد روسیه در رسیدن به اهداف اولیه خود برای حمله به اوکراین دچار ناکامی شده. رئیس امنیت ملی اوکراین سه‌شنبه شب خبر داد که نیروهای ارتش این کشور توطئه برای سوء قصد به جان ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهوری اوکراین را کشف و ناکام کردند. در کنار این وقایع، اعتراضات مردمی در روسیه علیه حمله این کشور به خاک اوکراین همچنان ادامه دارد. این اعتراضات روز سه‌شنبه از جمله در شهر سن پترزبورگ انجام شد که با واکنش خشن پلیس و بازداشت جمعی از معترضان روبرو شد. روابط عمومی وزارت امور خارجه ایران از ایرانیانی که هنوز در شهرها و روستاهای اوکراین هستند خواست به سرعت این کشور را ترک کنند. در اطلاعیه این وزارتخانه آمده که ایرانیان می توانند اوکراین را از مرزهای رومانی، مولداوی، مجارستان، اسلوانی و لهستان ترک کنند. این درخواست در شرایطی مطرح می شود که تازه ترین اخبار از تجاوز نظامی روسیه به اوکراین حاکی از ورود نظامیان روس به شهرهای خرسون و خارکیف است. از روز گذشته انتقال ایرانیان به ویژه دانشجویان ایرانی به داخل ایران آغاز شده، اما گزارش‌ها در شبکه‌های اجتماعی حاکی از عدم تمایل شماری از ایرانیان به ویژه مشمولان نظام وظیفه به بازگشت به کشور است. اما در خبری متفاوت، بر اساس اطلاعیه وزارت بهداشت ایران طی 24 ساعت گذشته 203 بیمار کووید 19 جان خود را از دست دادند و مجموع جانباختگان این بیماری از 137,000 نفر عبور کرد. به گزارش ایسنا، مجموع بیماران کووید 19 در ایران از 7 میلیون نفر عبور کرده است. این گزارش همچنین می‌افزاید که طی 24 ساعت گذشته بیش از 6,000 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در ایران شناسایی شدند. آمار رسمی وزارت بهداشت در مورد جانباختگان و مبتلایان کووید 19 همواره مورد تردید کارشناسان داخلی و خارجی بوده و سازمان نظام پزشکی ایران پیش از این آمار واقعی مرگ و میر کرونا در ایران را 3 تا 4 برابر آمار وزارت بهداشت اعلام کرده است. اما آنچه باید درباره گران شدن قیمت گوشت در ایران بدانید. گران شدن قیمت گوشت قرمز در بازار ایران و افت کاهش خرید قریب به 60 میلیون ایرانی که با مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم می کنند. گزارشی از محمد زرقامی.
یک ماهی می شود که قیمت گوشت قرمز افسارش از دست بازار در رفته است. از کیلویی 145,000 تومان تا 156,000 تومان. قیمت هایی که ساعتی تغییر می کنند. در حالی که همچنان موضوع حذف ارز 4200 تومانی و تبعات آن در صورت عرضه کالاهای اساسی با قیمت ارز آزاد بر بازار سایه انداخته، ایده‌ای هم مانند این نماینده مجلس شورای اسلامی صادرات را یکی از دلایل گرانی قیمت گوشت می‌دانند. صحبت‌های جعفر راستی را با هم بشنویم.
الان گوشت چه به مخصوصا کشورهای همسایه علی خصوص به اقلیم کردستان قاچاق میشه، امروز بتونن تلفو بگیرن کل در بازار در قیمت سر میکنه.
موضوع آنجایی بحث برانگیزتر میشود که احمد مقدسی رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی گاوداران ایران در برنامه رادیویی صبح و گفتگو به یک باره از وجود مافیای واردات گوشت گفت.
فقط مافیای واردات گوشت دارن این کارو میکنن که جلو صادرات دام مازادمون که میتونه برای کشور ما ارزآوری داشته باشه، بعد تولید کننده را مشکلش حل کنه رو بگیرن، برن واردات گوشت دوره ارز بگیرن، برن گوشت وارد.
مافیایی که وجودش را آقای راستی هم تایید میکند، اما چند قدم جلوتر مشخص میشود که ماجرا به ساز و کارهای به گفته این عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی جانبی برمیگردد.
ساز و کار جانبی هم هست دیگه. فرض کن ارز و اون بودجه رو در نظر میگیره که خرید تضمین صورت بگیره، یه اون میبینه که تو سازمان برنامه بودجه بانک مرکزی یه مشکل پیش اومد، نتونستن این پول رو آماده کنن.
این موضوع و ارتباط تنگاتنگش با بازار نهادهای دامی غیر قابل کتمان است. همان چیزی که بسیاری از دامدارانی از این دست را فلج کرده است.
پول واریز میکنیم بازارگاه بار نمیاد. به پشتیبانی وارد مراجعه میکنیم میگن بار نداره، راننده نداریم. ما 100 راست دام داریم. نمیدونم بعد چی بهش بدم دیگه. پولم ندارم از بازار آزاد بخرم.
حکایتی که به تایید احمد مقدسی رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی گاوداران ایران همچنان باقی است.
متاسفانه به دام پرواوردی اصلا نهاده نمیده. این دامدار پرواوردی بیچاره بعد تو بازار آزاد جور کیلو 9000 تومان بخره بده گاو گوسفندش بخوره.
جلال طیبن طیبا عضو هیئت مدیره اتحادیه وارد کنندگان نهادهای دام و طیور ایران هم به تازگی در یک برنامه رادیویی با اشاره به بحران خشکسالی گرانی قیمت گوشت و مرغ را برآورد آنچه تصمیم گیری غلط دولت و مجلس در میزان ارز تخصیصی در پایان سال 1399 نامید دانست.
به دلیل محدودیت های ارزی که طی چند سال گذشته ایجاد شد و هر روز هم داره در حقیقت محدودیت ها بیشتر میشه، دولت بالاجبار بحث تأمین ارز را به صورت هدایت شده تنظیم کرده.
دو نرخی بودن ارز مسئله مورد انتقاد نمایندگان اصولگرای مجلس 11 است که به رغم مخالفت کمیسیون تلفیق و نگرانی از بار تورمی آن باید دربارش تصمیم بگیرند. علیرضا عباسی نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی:
یه زمانی تفاوت ارز خیلی زیاد نبود، ممکنه 500 تومان 1000 تومان تفاوت داشت، ولی وقتی ما تفاوت رو 20000 تومان 21000 تومان می‌بینیم، این دو نرخی شدن عمده مشکلات ما رو ایجاد می‌کنه.
در میان این صداهای موافق حذف ارز ترجیحی، صداهای نگران هم حضور دارند که در تحلیل خود گوشه چشمی به اعتراض‌های دی 96 و آبان 98 دارند. به صحبت‌های ناصر موسوی لارگانی توجه کنید.
مردم اگه فشارها رو نتیجه توطئه دشمن و تحریم دشمن بدونن در برابر اون مقاومت میکنن، اما اگر نتیجه ناکارآمدی مسئولین بدونن تحملشون میاد پایین و ممکنه برای ما خدای ناکرده تهدیدات امنیتی حتی ایجاد بکنه.
نوید جمشیدی سردبیر بخش آنلاین روزنامه اقتصادی آسیا در تهران انتشار این اخبار در گرانی کالاها را بی تأثیر نمی‌داند.
طبیعتاً شما وقتی عنوان داشته باشی که با ارز 4200 تومان یک کالایی رو آوردی به این قیمت هست، حالا فردا با ارز 24200 تومان به عنوان مثال بخوای وارد کنی، این افزایش وحشتناکی رو خواهد داشت. تجربه دستگاه‌های نظارتی قیمتی در جمهوری اسلامی هم نشون داده که اینها نمیتونن موفق باشن این بازار رو کنترل بکنن.
یک بحث هم همین نظارت است که ناصر مدیحی تامه رئیس گشت‌های مشترک تعزیرات، عباس تابش رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان را در صدای جمهوری اسلامی به فساد متهم کرد.
سازمان حمایت اصلی ترین دستگاهیه که متاسفانه تا حالا هیچ جام جوابگو نبوده و به صورت خودسر، حتی راجع به فروشگاه زنجیره‌ای جالب بدونید بخشنامه ایشون صادر کرده، بالاترین مقام دستگاه سازمان حمایت که صنعت معدن، کارشناسای صنعت معدن تجارت و بازرسی اصلا حق تایید گزارش از فروشگاه زنجیره‌ای ندارن.
عملکرد سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان قریب به یک سال پیش هم صدای موسی غنی‌نژاد اقتصاددان را درآورد.
سازمان تعذیراتمون حل کنه؟ نمیشه. چه هزینه‌ای داره؟ چه هزینه‌ای داره؟ اونا مگه چیکار میکنن؟ میگه سازمان حمایت از اقشار ضعیف جامعه حمایت میکنه. چجوری حمایت میکنه؟ سازمان حمایت مگه تونسته جلوی تورم بگیره؟ پس برای چی هست؟ میدونی برای چی هست؟ من به شما بگم برای چی هست. برای اینکه تولید کننده ها و فعالان اقتصادی رو تلکه کنه. فساد، برای فساد هست.
در اوضاع نابسامان نرخ گوشت است که روزنامه آفتاب چاپ تهران در گزارشی از واگذاری طرح ملی توزیع کالاهای اساسی بدون برگزاری یک مناقصه فراگیر و اطلاع رسانی به یک شرکت خصوصی ثروتمند که از آن به عنوان شرکت پیشگامان کبیر یزد نام برده شده، با دستور جواد ساداتی نژاد وزیر جهاد کشاورزی دولت ابراهیم رئیسی خبر می‌دهد.
گزارش محمد زرقامی را میشنیدید. اما یک پژوهشگر ارشد مرکز مطالعات منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای جیمز مارتین از اقدام احتمالاً ناموفق ایران در پرتاب موشک ماهواره بر خبر داد. این پژوهشگر بر مبنای انتشار یک تصویر ماهواره‌ای این موضوع را مطرح کرده است. کیانوش فرید در این باره گزارش می‌دهد.
دیو شملر، پژوهشگر ارشد مرکز مطالعات منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای جیمز مارتین، از اقدام احتمالاً ناموفق ایران در پرتاب موشک ماهواره بر خبر داد. آقای شملر روز سه‌شنبه با انتشار تصویری که شرکت ماهواره‌ای مکسار تهیه کرده است، در توییتر خود نوشت که ایران بار دیگر تلاش کرده موشکی را به فضا پرتاب کند، اما به احتمال خیلی زیاد با شکست مواجه شده است. این تصویر که از توی این پژوهشگر ارشد منتشر شده متعلق به روز 8 اسفند ماه است که پایانه فضایی امام خمینی را نشان می‌دهد. در این تصویر اطراف سکوی پرتاب موشک سیاه است که نشان از وقوع یک انفجار دارد. آقای شملر معتقد است از آنجایی که ایران تا کنون در این مورد اظهار نظری نکرده، میتوان نتیجه گرفت که عملیات آنها باز هم موفقیت‌آمیز نبوده است. ایران دی ماه گذشته اعلام کرد که تلاشش برای قرار دادن 3 محموله تحقیقاتی در مدار زمین توسط ماهواره سیمرغ شکست خورده است. مقامات وزارت دفاع ایران در همان موقع گفتند موشک ماهواره بر به سرعت لازم برای قرار دادن محموله ها در مدار زمین نرسید و این پروژه ناموفق ماند. پرتاب موشک ماهواره بر سیمرغ قبل از آن نیز 4 بار دیگه هم موفقیت آمیز نبود، به طوری که شبکه خبری CNN نوشت به نظر می رسد ایران با این سیستم خاص به مشکل برخورد کرده است. با این حال، این اقدام ایران در پرتاب موشک ماهواره بر انتقادات ایالات متحده و قدرت‌های اروپایی را به دنبال داشت. منتقدان جمهوری اسلامی ایران پرتاب‌های ماهواره‌ای را اقدامی تحریک‌آمیز می‌دانند و معتقدند موشک‌های ماهواره بر از فناوری مشابه آنچه برای موشک‌های بالستیک قاره‌پیما لازم است بهره می‌گیرند. تهران اما تأکید دارد که هیچ قطعنامه‌ای جمهوری اسلامی ایران را از برنامه تحقیقات فضایی و آزمایش‌های مرتبط از جمله در حوزه ماهواره برها منع نمی‌کند.
همزمان با گزارش‌های ضد و نقیض از مرحله حساس و ظاهراً نهایی در مذاکرات اتمی وین میان ایران و قدرت‌های جهانی، اولاف شولز صدر اعظم آلمان روز چهارشنبه 11 اسفند ماه در اسرائیل تاکید کرد که احیای برجام بیش از این نباید به تعویق بیفتد. در همین حال نخست وزیر اسرائیل که در نشست خبری مشترک با اولاف شولز صحبت می‌کرد، تاکید کرد چه در دوره ما و چه در هر دوره دیگر نباید گذاشت که ایران به توان نظامی هسته‌ای برسد. صدر اعظم آلمان برای نخستین بار از زمان رسیدن به این مقام به اسرائیل سفر کرده. او در این نشست خبری تاکید کرد که آلمان به تأمین امنیت اسرائیل تعهد خدشه‌ناپذیر دارد. یک روز پیشتر وزارت خارجه فرانسه هم خواستار جمع‌بندی فوری مذاکرات هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهانی برای احیای برجام در هفته جاری شده بود. آمریکا هم پیش از این اعلام کرده که اگر ایران ناسازگاری نشان دهد آماده خروج از مذاکرات است. دور هشتم مذاکرات با هدف احیای برجام در وین ادامه دارد. میرسیم به پایان این بخش خبری، همچنان با ما باشید و نظراتتان را درباره خبرهایی که شنیدید با ما در میان بگذارید. همیشه هم می توانید خبرها را از طریق وبسایت رادیو فردا دنبال بکنید.